تصور کنید امروز بهتون بگم با پول یه تویوتا کرولای دست دوم میتونید یه کارگر بخرید که روزی 20 ساعت کار میکنه.
آره و خسته هم نمیشه.
دقیقا، نه خسته میشه، نه بیمه میخواد، نه مرخصی. و خب دقت انگشتاش از یه جراح مغز و اعصابم بیشتره.
که واقعا دیوانه کننده است.
خیلی. ببینید شما که دارید این برنامه رو میشنوید، این یه ایده برای فیلمای علمی تخیلی هالیوودی نیست. این واقعیتیه که همین الان تو سال 2026 داره اتفاق میفته. اگه تا الان فکر میکردید هوش مصنوعی فقط تو همون چت باتا و تولید متن یا میدونی نوشتن کد خلاصه میشه، راستش باید بگم سخت در اشتباهید.
خیلی سخت. ما رسما وارد یه دوران جدید شدیم، دوران بلوغ هوش فیزیکی.
درسته. و خب تو این بررسی عمیق ما یه تحلیل فوق تخصصی و کاملا جدید روی میز داریم. اسمش هست تکینگ برد های 2026، ظهور ارتش سیلیکونی.
عنوان جذابیه.
آره، ماموریت ما امروز کالبو چکافی یه جنگ سرد جدیده. یه جنگ تو قلب سیلیکون ولی که دیگه سر پیکسل های روی مانیتور شما نیست.
نه اصلا، بحث سر مفصل های هیدرولیکی موتورهای براشلس.
دقیقاً، سنسورهایی که قراره جایگزین عضلات انسان بشن.
ببینین واقعا یه نقطه عطف تاریخیه، یعنی ما داریم درباره تغییری حرف میزنیم که نحوه کار کردن، تولید محصولات، ساختار کارخونه ها و در نهایت اقتصاد روزمره همه ما رو زیر و رو میکنه.
خب پس بیایید این موضوع رو باز کنیم. ایلان ماسک اخیراً یه حرف جالبی زد. گفت آینده و ارزش واقعی تسلا دیگه تو ماشین‌های برقیش نیست.
درسته.
بلکه تو تعداد همین سربازان سیلیکونی یا همون ربات‌های آپتیموس نسل 3 هست که داره تولید می‌کنه. ولی آخه ساختن یه ربات انسان نما از نظر تاریخی همیشه یه چاله پولخوار چند میلیارد دلاری بوده.
دقیقاً.
تسلا چطور میخواد این پروژه رو از یه آزمایشگاه تحقیقاتی گرون قیمت به یه محصول تجاری تبدیل کنه؟
خب کلید ماجرا اینه که اونا نگاهشون به فرایند تولید رو عوض کردن. تسلا با آپتیموس نسل 3 دقیقاً داره مثل ساخت یه ماشین پرتیراژ برخورد میکنه.
یعنی چی دقیقاً؟
یعنی هدف گذاریشون رسیدن به هزینه تولید فقط 18000 دلار برای هر رباته.
صبر کن، چی؟ 18000 دلار؟
آره، 18000 تا.
چطور ممکنه یه ربات پیشرفته از یه ماشین معمولی ارزونتر در بیاد؟ مخصوصا با اون مشخصاتی که منابع ما میگن، یعنی ظرفیت حمل بار 80 کیلوگرمی، سیستم شارژ القایی سریع
و 20 ساعت کار مداوم.
آره، 20 ساعت. شرکت‌های دیگه سال‌هاست دارن بودجه‌ای نجومی می‌سوزونن. تسلا چی رو از این ربات حذف کرده که قیمتش اینقدر اومده پایین؟
راز این کاهش قیمت راستش تو حذف سنسورهای فوق گران قیمته. حتما ویدیوهای ربات‌های شرکت‌های رقیب رو دیدی، همونایی که یه آرایه بزرگ از لیزرهای چرخان رو سرشونه.
آره آره، همونایی که شبیه آژیر پلیس رو سرشون میچرخه.
دقیقاً. به این سنسورها میگن لایدار. اینا نقشه سه‌بعدی محیط رو می‌سازن ولی قیمتشون سرسام‌آوره.
خب تسلا چی کار کرده؟
تسلا تمام این لیزرها رو دور ریخته. اونا برای بینایی ربات از همون سیستم نرم افزاری تسلا ویژن استفاده میکنن که تو ماشینای مدل S و مدل C هست.
او یعنی فقط با دوربین؟
آره، یعنی مغز ربات با دوربین‌های ارزون قیمت و معمولی دقیقاً مثل یه راننده تسلا عمق و محیط اطراف رو درک میکنه.
جالبه.
تازه یه چیز دیگه، تسلا تمام اکچوئیتورها یا همون محرکهای مفصلی رو خودش طراحی و تولید کرده تا اصلا وابستگی به زنجیره تامین خارجی نداشته باشه.
پس با این حساب آپتیموس در واقع همون خودروی خودران تسلاست که حالا به جای چرخ دوتا پا در آورده.
دقیقاً همینه.
ولی خب من اینجا یه چالش بزرگ میبینم. منابع ما میگن دقت انگشت‌های این ربات 0.02 میلیمتره. یعنی لرزش دستش از یه مهندس با 20 سال سابقه کار هم کمتره. و میگن مغز این ربات میلیاردها بار توی محیط شبیه‌سازی شده تو ابر کامپیوتر دوجو آموزش دیده.
بله دوجو.
خب سوال من اینه، یادگیری توی محیط مجازی مثل اینه که شما بخواید دوچرخه سواری رو با عینک واقعیت مجازی یاد بگیری؟
درسته.
یعنی به محض اینکه سوار یه دوچرخه واقعی بشی،
جاذبه متفاوته، باد میاد، زمین میخوری، رباتی که همه چیز رو توی شبیه ساز بی نقص یاد گرفته، چطور میتونه با هرج و مرج میدونی اتفاقات کثیف و پیشبینی نشده یه کارخونه واقعی کنار بیاد؟
ببین، تشبیه دوچرخه سواری و واقعیت مجازی خیلی عالی بود، ولی اینجا باید مکانیزم انتقال از شبیه سازی به واقعیت تو سیستم دوجو رو یکم باز کنیم.
خب چجوری کار میکنه؟
تسلا از یه مفهومی استفاده میکنه به اسم همزاد دیجیتال یا دیجیتال توین. ببین، شبیه سازی تو دوجو شبیه این بازیای ویدیویی معمولی که ما میکنیم نیست.
یعنی گرافیکش فرق داره؟
نه، بحث گرافیک نیست، بحث فیزیکه. فیزیک توش با دقت اتمی محاسبه میشه.
وای.
یعنی میزان استحکاک لاستیک با زمین، جاذبه، حتی خمیدگی میلیمتری فلزات وقتی بار سنگین روشونه از نظر ریاضی با دنیای واقعی مو نمیزنه.
که اینطوری تفاوت دنیای واقعی و مجازی از بین میره.
دقیقاً. وبات از طریق سیستمی به اسم یادگیری تقلیدی یا ایمیتیشن لرنینگ میلیاردها بار تو این کپی بی‌نقص دیجیتالی تمرین میکنه. وقتی نرم افزار نهایی دانلود میشه تو بدن فیزیکی ربات، ربات اصلا متوجه نمیشه که محیطش تغییر کرده.
جدی؟
آره، اون فکر میکنه هنوز داره تو همون شبیه سازی زندگی میکنه.
عجیبه. بسیار خب، پس ما با رباتی طرفیم که توی ماتریکس بی‌نقص آموزش دیده و خب قدرت فیزیکی خیره کننده هم داره. ولی خب کارخونه یه محیط پویاست دیگه. اینجا همون جاییه که داستان واقعا جالب میشه. مگه تو کف کارخونه یه جعبه فلزی براق با یه شکل عجیب بیفته جلوی ربات، شکلی که هرگز تو شبیه سازیای دوجو ندیده بوده، اون وقت چی میشه؟
خب این یه چالش بزرگه.
آره، آیا متوقف میشه؟ منتظر یه کدنویس میمونه تا بیاد درستش کنه؟ این سوال ما رو دقیقا میبره سمت رقیب اصلی تسلا،
شرکت فیگر.
دقیقا، شرکتی که اصلا فلسفش کاملا متفاوته. به جای اینکه فقط روی زور بازو و حافظه عضلانی تمرکز کنن، دست گذاشتن روی یه چیز دیگه: درک و استدلال. ربات فیگور 03.
ببین، چیزی که اینجا شگفت انگیزه همین تفاوت معماری تسلا و فیگوره. این جذابترین بخش این نبرد تکنولوژیکه.
100%.
فیگور 03 رباتیه که مغز مدل‌های زبانی سازنده ChatGPT یعنی OpenAI و البته پردازنده‌های سخت‌افزاری مایکروسافت رو تو سرش داره. اون از یه معماری استفاده می‌کنن به اسم VLA که مخفف Vision Language Action هست. یعنی دیدن، زبان و عمل کردن.
خب یه لازم اینجا توقف کنیم. این منابع ما مدام دارن به پردازنده‌های NPU مایکروسافت تو مغز این ربات اشاره می‌کنن. من میدونم پردازنده مرکزی یا همون CPU تو لپتاپم چی کار می‌کنه، ولی این NPU اصلا چی هست؟
سوال بسیار بجاییه.
آره، یعنی چرا یه ربات باربر اصلا باید به یه NPU نیاز داشته باشه؟
خب اگه بخوایم خیلی ساده سازی کنیم، همون CPU رو در نظر بگیر. CPU شبیه مدیر عامل یه شرکته.
اوکی.
مدیر عامل میتونه کارهای مختلفی انجام بده دیگه، از باز کردن مرورگر اینترنت گرفته تا مثلا پخش کردن موسیقی و مدیریت فایل ها.
آره خب همه کار است.
ولی NPU یا واحد پردازش عصبی شبیه به یه نابغه ریاضیه که تو زیرزمین اون شرکت نشسته.
چه تشبیه خوبی.
آره، و تنها وظیفش اینه که معادلات پیچیده شبکه‌های عصبی هوش مصنوعی رو تو کسری از ثانیه حل کنه. این یه پردازنده سخت افزاریه که کلن مشخصاً برای فکر کردن و پردازش مدلای هوش مصنوعی طراحی شده.
پس فیگور 03 این نابغه ریاضی رو مستقیماً تو سر خودش داره.
دقیقاً.
حالا این معماری VLA در عمل چه تفاوتی ایجاد میکنه؟ فرقش با تسلا چیه؟
ببین، تو سیستمی مثل تسلا، اپتیموس که مبتنی بر دستورات دقیقه، شما باید به ربات دستور هندسی بدی.
یعنی چطوری؟
مثلا باید بگی شیء قرمز رنگ روی میز رو با زاویه 45 درجه بردار و 10 سانتیمتر جابجا کن.
خیلی رباتیه واقعا.
آره، ولی تو فیگور 03 شما اصلا نیازی به مختصات نداری. شما فقط به ربات میگی من گرسنم.
خودش حل میکنه. چطوری آخه؟
چون این ربات درک معنایی داره. سیمانتیک اندرستندینگ. وقتی میگی گرسنم، ربات صدای شما رو میشنوه، مفهوم بیولوژیک گرسنگی رو درک میکنه، بعد محیط رو با چشماش اسکن میکنه
و دنبال غذا میگرده.
دقیقاً. مثلا یه سیب قرمز روی میز میبینه، درک میکنه که سیب تو دسته خوراکیاست و میتونه مشکل گرسنگی شما رو حل کنه.
شگفت انگیزه.
بعد با استفاده از مفصلهای پیشرفتش که اتفاقاً با همکاری شرکت هارمونیک درایو ساخته شده و حرکاتش رو خیلی نرم و انسانی میکنه، میره سیب رو بر میداره و میده به دست شما.
واو.
میدونی این ماشین دیگه فقط یه ابزار نیست، اون داره محیط رو تفسیر میکنه.
اگه بخوام یه تصویر سازی کنم برای شنونده ها، اپتیموس تسلا در واقع اون کارگر فوق‌العاده قدرتمند خط تولیده که بدون هیچ حرفی فقط کارش رو هزاران بار تکرار میکنه.
آره.
ولی فیگور اون همکار باهوشیه که شما میتونید کنار آب سرد کن شرکت باش درد دل کنید و اونم با ظرافت یه قهوه براتون میریزه.
دقیقا همینطوره. خیلی توصیف دقیقی بود.
ولی خب من اینجا باید این معماری رو به چالش بکشم. ببینید ظرفیت حمل بار فیگور 45 کیلوگرمه، در حالی که تسلا میتونه 80 کیلوگرم بار ببره.
درسته.
از طرفی این استدلال منطقی و این فکر کردن مداوم فیگور برای درک معنای همه چیز آیا تو صنعت براش نقطه ضعف نمیشه؟
چطور؟
خب تصور کنید توی محیط صنعتی پرفشار یه تیراهن داره سقوط میکنه. شما اونجا رباتی نمیخواید که تازه بخواد درباره ماهیت گرانش تیراهن فلسفه بافی کنه.
آره خب مسلماً.
شما یه واکنش غریزی میخواید. آیا این درک من رویی باعث نمیشه واکنش‌های فیگور کند بشه؟
این چالش دقیقاً همون نقطه تقابل این دوتا شرکته. اتکای بیش از حد به مدل‌های زبانی میتونه باعث اضافه کاری محاسباتی بشه.
پس کندش میکنه.
تا حدودی آره. دلیل اینکه مایکروسافت پردازنده‌های NPU رو مستقیماً داخل ربات قرار داده همینه که پردازش به صورت محلی انجام بشه.
یعنی چی؟
یعنی ربات برای استدلال نیازی نداره از طریق یه وایفای ضعیف تو کارخونه به سرورهای ابری وصل بشه و منتظر جواب بمونه.
آها، پس سرعتش میره بالا؟
بله، این باعث شده تاخیر مکالمه و تصمیم گیریش بیاد زیر 100 میلی ثانیه.
که خیلی کمه.
خیلی. با این حال خب راستش توی خط مونتاژ سنگین که نیاز به واکنش‌های میلی‌ثانیه‌ای و حافظه عضلانی داره، پردازش مداوم زبان و محیط میتونه سرعت رو بیاره پایین.
پس کاربردهاشون فرق داره.
دقیقاً. فیگور برای محیط‌های خدمتی مثل بیمارستان‌ها یا خونه‌ها که نیاز به درک نیت انسان دارن واقعاً یه معجزه است. ولی شاید برای جوشکاری اسکلت ماشین ها همون اپتیموس تسلا گزینه بهتری باشه.
منطقیه. بسیار خوب، ما تا اینجا متوجه شدیم که فیگور اساساً یه ماشین گفتگوگر و تحلیلگره و تسلا یه ماشین مقیاس پذیر و عضلانیه.
درسته.
ولی بیایید از آزمایشگاه ها بیایم بیرون و بریم به کف کارخونه ها.
جایی که پول حرف اول رو میزنه.
دقیقاً. جایی که مدیران مالی تصمیم گیرنده هستند. اگه این ربات ها قرار جایگزین نیروی انسانی بشن، اقتصاد این جایگزینی چطور کار میکنه؟
ببین، وقتی اعداد رو تو تصویر بزرگتر نگاه میکنیم، واقعیت های خشن اقتصادی خودشون رو نشون میدن.
یعنی چقدر؟
هزینه عملیاتی کار کردن یکی از این ربات ها فقط حدود 3 دلار در ساعته.
صبر کن، 3 دلار در ساعت؟
بله، فقط 3 دلار.
این در حالیه که خب یه کارگر خط تولید با احتساب مزایا، بیمه، مالیات و هزینه های جانبی حداقل 10 دلار در ساعت برای کارفرما آب میخوره.
و تازه فراموش نکن این 3 دلار شامل مصرف برق و استهلاک قطعات خود ربات هم میشه.
دیوانه کننده است. ربات میتونه 3 شیفت کاری تو روز 365 روز سال کار کنه. نه خسته میشه، نه به مرخصی زایمان نیاز داره، نه تو گیر اختلافات کارگری و اعتصاب میشه. این یعنی استخدام ربات حداقل ساعتی 20 دلار ارزونتر از نیروی انسانی تموم میشه. پس کارخونه ها باید عاشقشون شده باشن.
به همین دلیله که ما دیگه تو مرحله آزمایش نیستیم. طبق داده های منابعمون از سال 2026، نفوذ این ربات‌ها تو خطوط مونتاژ کلاس A به 78% رسیده.
78%؟ این یعنی دیگه کاملا جا افتادن.
آره،
قولهایی مثل BMW، هیوندای و مرسدس بنز قراردادهای خرید بالای 5000 واحدی با این شرکت‌ها امضا کردن تا ناوگانی از این ربات‌ها رو تو خطوط خودشون مستقر کنن.
خب اینجا یه چیزی ذهن منو درگیر می‌کنه. استقرار 5000 تا ربات انسان نما توی کارخونه که پر از رفت آمد انسان‌ها و ماشین‌آلات دیگه است، نیاز به یه هماهنگی فوق‌العاده بی‌نقص داره.
دقیقاً.
منابع ما به یه جادوی نرم‌افزاری اشاره می‌کنن که کلاً جلوی تصادف و زمین خوردن این ربات‌ها رو می‌گیره. اونا از چیزی به اسم مدل‌های جهانی یا ورلد مدلز و معماری ترانسفورمر صحبت می‌کنن.
بله.
میشه لطفاً این رو به ساده‌ترین شکل ممکن برای ما کالبه چکافی کنی؟
حتماً. ببین، تو گذشته برنامه نویسی ربات ها خطی بود.
خطی یعنی چی؟
یعنی مهندس باید یه کد مینوشت و مثلا اگه پای چپ ربات روی یه سطح لغزنده قرار گرفت، مفصل راست رو 2 درجه بچرخون تا نیفته.
اوه، خب این خیلی سخته که. شما نمیتونی برای تک تک سنگریزه ها یا قطرات روغن کف کارخونه کد بنویسی.
دقیقاً نمیتونی. برای همین مدل های جهانی یا گورلد مدلز اومدن. این مدل‌ها یعنی هوش مصنوعی یه درک درونی و شهودی از فیزیک جهان پیدا کرده.
مثل انسان؟
آره، این سیستم اتفاقات رو قبل از وقوع پیش بینی می‌کنه. توی نسخه‌های جدید این ربات‌ها نرخ نواسازی یا ریفرش ریت این چرخه به 400 هرتز رسیده.
یه لحظه، یعنی ربات 400 بار در ثانیه داره محیط رو تحلیل می‌کنه.
بله، 400 بار توی یک ثانیه داده‌های تمام دوربین‌ها و فشار روی مفاصلش رو می‌خونه.
چقدر سریع.
اگه کسی ربات رو هل بده یا پاش روی یه سطح ناهموار بلغزه، سیستم تو کسری از ثانیه مرکز ثقل رو دوباره محاسبه می‌کنه و تعادلش رو حفظ میکنه.
مثل سیستم عصبی ما.
دقیقاً، شبیه کاری که مغز و سیستم عصبی خود انسان انجام میده بدون اینکه شما اصلا آگاهانه به عضلاتت فکر کنی.
راستش این اقتصاد 3 دلاری و این پردازش 400 هرزی رو کاغذ شبیه به یه مدینه فاضله صنعتی میمونه.
رو کاغذ آره،
ولی منابع ما شامل گزارش‌های نشت کرده ای از گیگافکتوری تزلا هم هستن و خب این گزارش ها نشون میدن اوضاع همیشه هم انقدر بی نقص و گل و بلبل نیست.
خب مسلماً باگ هایی هست.
آره، یه شایعاتی هست درباره یه باگ عجیب به اسم ترس از سایه. ظاهراً این ربات های بی نقص نقاط کوری هم دارن.
این یکی از همون چالش های عملیاتیه که شرکت ها اصلاً تمایلی ندارن رسانه ایش کنن.
قضیهش چیه؟
ببین، از اونجایی که تسلا اون سنسورهای گرون لیدار رو حذف کرده و فقط به دوربین متکیه، اگه شرایط نوری کارخونه ناگهان تغییر کنه،
مثلا یه تاریک بشه،
آره مثلا یه سایه خیلی تند و تاریک ایجاد بشه یا یه فلش نور شدیدی زده بشه، الگوریتم تشخیص عمق تسلا دچار اختلال میشه.
یعنی کور میشه؟
تقریبا. ربات دیگه نمیتونه فاصله واقعی اجسام را تشخیص بده و خب برای جلوگیری از آسیب زدن به تجهیزات اطرافش دچار یه حالتی میشه به اسم انجماد الگوریتمی.
یعنی؟
کاملا سر جای خودش قفل و بی حرکت میمونه. خشکش میزنه.
عجیبه. البته تسلا این موضوع رو به عنوان یه مشکل حاد تکذیب کرده، ولی خب انتشار آپدیت های مداوم نرم افزاری نشون میده که بدجوری درگیر حل کردنشونه.
قطعا درگیرن.
ولی میدونی این انجماد الگوریتمی منو میبره سمت یه کابوس بسیار بزرگتر.
چه کابوسی؟
ما داریم یه لشکری از کامپیوترهای 80 کیلویی و فوق‌العاده قدرتمند رو که میتونه بلوک‌های سنگین موتور ماشین رو راحت بلند کنه وارد حساس‌ترین بخش‌های زیرساخت صنعتی خودمون میکنیم.
میفهمم چی میخوای بگی.
خب اگه 3 دلار در ساعت هزینه عملیاتیشه، هزینه یه حمله سایبری چقدره؟
این بحث مهمیه.
اگه یه نفر شبکه وایفای کارخونه رو هک کنه و کنترل این ارتش سیلیکونی رو به دست بگیره، چه فاجعه‌ای رخ میده؟ این دیگه فقط دزدیدن اطلاعات و پسورد مشتریان نیست. این کنترل ماشینالاتیه که خیلی راحت میتونن دیوار رو خراب کنن.
ببین، نگرانی در مورد هک شدن این سیستما کاملا منطقیه. این یکی از بزرگترین ریسک‌های معماری شبکه‌های متصله.
آره،
وقتی شما کامپیوترها رو میاری تو دنیای فیزیکی، خب آسیب پذیری‌های نرم افزاری تبدیل به خطرات جانی میشن.
راهکارشون چیه؟
برای مقابله با این موضوع، سازنده ها از قفلای سخت افزاری استفاده میکنن.
قفل سخت افزاری چطوری جلوی هکر رو میگیره؟
یعنی فراتر از بحث نرم افزار و کد، یه محدودیت هایی تو خود موتورهای فیزیکی تعبیه شده. این محدودیت ها اجازه نمیده ربات از یه میزان نیروی مشخص بیشتر استفاده کنه یا از یه محدودهای جغرافیایی خاص خارج بشه.
پس نمیتونه ترمیناتور بشه؟
نه، نمیتونه. با این حال یه خطر غیرقابل انکار دیگه هم وجود داره و اون فقدان قدرت تصمیم گیری خارج از چارچوبه.
منظورتون مواقع بحرانیه؟
دقیقاً. اگه یه آتش سوزی تو کارخونه رخ بده، یه انسان میتونه فداکاری کنه، میتونه یه مسیر جدید برای فرار پیدا کنه یا حتی تصمیمی بگیره که کاملاً برخلاف پروتکل‌هاست، فقط برای اینکه جون کسی رو نجات بده.
ولی ربات این کارو نمی‌کنه.
نه. ربات حتی پیشرفته ترین مدلش تو مواقع بحرانی فقط و فقط همون پروتکل از پیش نوشته شدهش رو اجرا میکنه که خب تو شرایط پیش بینی نشده میتونه بسیار خطرناک باشه.
درسته. و خب این دقیقا همون نقطه اتصال بحث ما با زندگی روزمره است. ببینید، شما که الان تو ماشین در حال رانندگی هستید یا دارید یه پروژه گرافیکی طراحی میکنید یا شاید دارید مدارک مالی شرکت رو حسابرسی میکنید، شاید با خودتون بگید من که تو خط مونتاژ کار نمیکنم.
آره، خیلی ها همین فکر رو میکنن.
میگید رباتای خارخونه‌ای اصلا چه ربطی به زندگی و شغل من دارن؟ ولی تأثیر این تغییر بسیار عمیق‌تر از کف کارخونه هاست.
منابع ما به چشم‌انداز جامعه بشری تو سال 2030 اشاره میکنن،
زمانی که کارخونه ها دیگه برای کارهای تکراری هیچ انسانی رو استخدام نخواهند کرد.
خب پس چه بلایی سر جامعه میاد؟
اینجا یه نقل قول تکان دهنده از آدریان کلپ، تحلیلگر ارشد استراتژی داریم که همه چیز رو روشن میکنه.
چی میگه؟ اون میگه ما داریم از یه اقتصاد مبتنی بر فیزیولوژی به یه اقتصاد مبتنی بر محاسبات گذر میکنیم.
اقتصاد مبتنی بر محاسبات؟ این واقعا مفهوم سنگینیه. میشه بازش کنی؟ این برای شنونده ما چه معنی داره؟
ببین، تو تمام طول تاریخ بشر، ارزش پایه و قیمت نهایی هر چیزی، از اون غذایی که میخوریم تا خونه‌ای که توش زندگی میکنیم، بر اساس میزان انرژی و زور بازوی انسانی که برای ساختش صرف شده بود تعیین میشد.
کار یدی.
دقیقاً. حالا وقتی هزینه نیروی کار فیزیکی رو به 3 دلار در ساعت کاهش میدیم، خب هزینه تولید تمام کالاهای فیزیکی تو دنیا به شدت سقوط میکنه.
درسته.
ارزش تو این اقتصاد جدید دیگه بر اساس عرق ریختن محاسبه نمیشه، بلکه کلن بر اساس قدرت الگوریتم ها و ظرفیت پردازش کامپیوتر هاست.
خب پس با یه کاهش قیمت عظیم تو محصولات روبرو میشیم که رو کاغذ خیلی هم خوبه، یعنی دسترسی ارزونتر همه مردم به کالاها.
آره.
ولی روی تاریکتر این سکه چیه؟ منابع ما دارن از یه بحران طبقاتی بی سابقه صحبت میکنن. ببین، همیشه وقتی از ورود تکنولوژی‌های جدید حرف می‌زنیم، یه جور خوشبینی تاریخی وجود داره.
بله، میگن نگران نباشید.
آره، میگن نگران نباشید. ماشین بخار و اینترنت هم اولش ترسناک بودن، اما کلی شغل جدید ایجاد کردن.
دقیقاً همین استدلال رو میارن.
تو منابع ما هم پیش‌بینی شده که شغل‌های جدیدی مثل ناظران رباتیک یا فلج کنندگان الگوریتم به وجود میان.
فلج کنندگان الگوریتم اسم عجیبیه.
آره، انسان‌هایی که تو کارخونه راه میرن و اگه سیستم‌های عصبی ربات‌ها تداخل پیدا کرد برطرفش می‌کنن. اما من باید این خوشبینی رو به چالش بکشم.
چطور؟
آیا واقعاً اون کارگر ساده خط مونتاژ که امروز شغلش رو به اپتیموس باخته میتونه سنشنده بیکار بشه و چهارشنبه صبح به عنوان یه برنامه نویس یا حل کننده تداخل‌های شبکه عصبی برگرده سر کار؟
ببین، به نکته بسیار حساسی اشاره کردی و این دقیقاً همون گلوگاه اجتماعیه که دولت‌ها قراره به شدت باش دست و پنجه نرم کنن،
چون سرعتش زیاده.
این تغییر خیلی خشن و بی‌رحمانه است. سیستم‌های آموزشی ما تو حال حاضر اصلاً ظرفیت بازآموزی این حجم عظیم از نیروی کار یدی رو تو این مدت کوتاه ندارن.
نمیتونن این همه آدم رو برنامه نویس کنن.
دقیقاً. ثروتی که توسط این ربات‌ها تولید میشه فوق‌العاده نجومی خواهد بود، اما اینکه آیا این ثروت دموکراتیزه میشه و سطح رفاه عمومی همه رو بالا میبره یا اینکه
باعث ایجاد یه شکاف عمیق و غیرقابل جبران بین صاحبان سرمایه و کارگران بی‌مهارت میشه.
بله، این سوالیه که متاسفانه هیچ الگوریتمی نمیتونه به جای ما بهش پاسخ بده. انسان‌ها باید براش قانون بذارن.
بسیار خوب. فکر کنم زمان اون رسیده که این واکاوی عمیق رو جمع‌بندی کنیم و یه حکم نهایی از میان منابلمون به شنونده‌ها بدیم.
موافقم.
اگه شما مدیر یه ابرکارخونه هستید و دنبال یه رباتی میگردید که بتونه تو محیط‌های خشن صنعتی دوام بیاره، ارزون باشه و تو مقیاس میلیونی بشه تولیدش کرد، خب برنده کاملا مشخصه.
بله، تسلا آپتیموس.
تسلا پادشاه بلا منازع تولید انبوه و مقیاس پذیری تو این صنعته.
اما از اون طرف داستان، اگه شمشنداز شما آینده ی تعامل انسان و رباته، اگه دنبال یه همکار هوشمند میگردید که بتونه مفاهیم محیطی رو درک کنه، دستورات کلامی پیچیده رو بفهمه
و البته بتونه تو محیطای خدماتی مثل بیمارستانها یا حتی خونه‌ها با انسانها تعامل داشته باشه.
دقیقاً. تو این حالت معماری فیگور صفر سه از نظر مفهومی یه نسل کامل از رقبای خودش جلوتر ایستاده.
کاملاً درسته. تسلا برای فتح صنایع سنگین ساخته شده و فیگور برای تسخیر فضاهای انسانی.
جمع‌بندی عالی بود.
خب اما قبل از اینکه برنامه رو تموم کنیم میخوام شما شنونده عزیز رو با یه ایده عمیق تنها بذارم تا روی اون یه مقدار تأمل کنید.
بفرمایید.
ما در طول این برنامه بارها به کلمه دقت اشاره کردیم، به اون خطای 0.02 میلیمتری انگشتای ربات. حالا شما تصور کنید تا پایان همین سال 2026 میتونید یه ماشین خستگی ناپذیر با هوش زبانی و دقت جراحی رو بخرید تا تمام کارهای فیزیکی شما رو انجام بده.
با یه قیمت خیلی ارزون.
آره، تو دنیایی که ربات‌ها همه چیز رو از لباس و مبلمان گرفته تا ساختمان‌ها با تقارن کامل، بی نقص، بدون هیچ خطایی و بسیار ارزون می‌سازن، اون وقت ارزش تلاش انسانی چی میشه؟
سوال ترسناکیه.
آیا ممکنه تو اقتصاد محاسباتی آینده محصولاتی که دارای خطای انسانی هستن یهو ارزش پیدا کنن؟
جالبه.
مثلا یه صندلی چوبی که یه کوچولو لقا رو نداره یا یه فرشی که بافت اون تو یه نقطه خاص نامنظمه، فقط به این خاطر که با دست یه انسان خسته اما زنده ساخته شده، شاید اینا تبدیل بشن به کالاهای لوکس و گرون قیمت جدید
که نشون دهنده روح انسانی باشن.
دقیقاً. شاید تو آینده‌ای که ماشین‌ها کاملاً بی‌نقص کار می‌کنن، تنها چیزی که واقعا ارزش پرداخت پول زیاد رو داشته باشه همون نقص زیبای انسانی خودمون باشه.
خیلی دیدگاه تأمل برانگیزی بود.
دفعه بعد که یه شیء دستساز رو تو دستتون میگیرید به این موضوع فکر کنید. ممنون که تو این سفر به دنیای ارتش سیلیکونی همراه ما بودید. تا بررسی عمیق بعدی، خدا نگهدار.